این که جز روشنفکران هستیم یا جز افرادی که اطلاعات تخصصی تری داریم، من که آثار الباقیه رو خوندم و میتونم ریشه‌ای تر برخورد کنم. فکر میکنیم ما از اون زاویه داریم نگاه میکنیم، در صورتی که آیین‌ها ترکیبی از همه اینها هستن. یعنی آیین‌ها هم باورهای عامیانه عامه و فولکلور رو و از یک سمت دیگه اسطوره ها رو و از یک سمت دیگه واقعیت های اجتماعی رو و از یک سمت دیگه ریشه های تاریخی رو، همه اینها رو در بر میگیره، چون هر کدوم از یک زاویه خاص نگاه میکنن. یکی تاریخی میبینه، یکی اسطوره ای میبینه، یکی بر اساس حالا مثل من فرهنگ عامه میبینه. این تناقضات پیش میاد. به همین خاطر متولیان خاصی رو ما نمیتونیم بگیریم، ضمن اینکه آیینه ها خودشون رو باز تولید میکنن. و اون چیزی که من حالا در ادامه بحث سعی میکنم، اون چیزی که شما آیین ستیزی فرمودید، حالا من اونجا بهش اشاره ای داشته باشم. من حالا بگم بگونه موافق نظر شما، یک سری از افراد میخواهند، کاری نداریم حالا روشنفکر یا غیر روشنفکر، میخواهند آیین ستیز باشند، ولی مسئله ای رو که ما باش مواجه هستیم، آیین‌ها با اراده افراد خاص به وجود نمیان که ما با ستیز بتونیم اونها رو از بین ببریم. آیین‌ها در بستر یک فرهنگ، در یک اقلیم، با یک شیوه معیشت، با نیازهای قدیم و جدید به وجود میان و با اینها کم کم تغییر میکنن. یعنی ما آیین ثابت هم نمیمونه، اصلا خصلت آیین تغییر پذیری هستش، همان گونه که یکی از ویژگی های فرهنگ چنین هست.
بسیار نکته دقیق و درستی بود، ولی حتما با اون محوری هم که خودتون مد نظر داشتی جناب دکتر فرامرزی، حتما با شما همدل خواهیم بود. خب جناب رحمانی بزرگ، من جسارت میکنم این پرسش رو مطرح میکنم، پیش از برقراری ارتباط شما از ابتدای برنامه شنونده بودید؟
نه متاسفانه کاری داشتم، مشغول اون بودم.
خب از آن منه، برای این که در فرمایشاتون به تکرار در حقیقت نرسیم، خیلی تیتروار عرض میکنم که با تبیین مفهوم آیین در حقیقت ما بحث رو آغاز کردیم و بعد سعی کردیم نقم و نظری داشته باشیم بر جایگاه زایش، دوام، قوام و تأثیرگذاری مفهوم آیین بر فرهنگ. به دوگان نظری که وجود داشتم در این عرصه نسبت به زاویه دید کارشناسان اشارتی داشتیم، کسانی که آیین رو نخ تسبیح واحد برای یک ملت میدانستند چه صادر بشود چه خیر، و عده‌ای تاکید داشتن بنا به اقلیم و تنوع فرهنگی که در کشورمان هست میتوان حتی با یک محوریت ثابت مانند نوروز ما شاهد تفاوت و افتراق‌های آیینی هم باشیم. در نهایت این نتیجه منتج شد که این بچه تشابه‌ها و افتراق‌ها دال بر وجود خلأ در آن آیین نیست و به خوانش فرهنگی اقوام و قومیت‌ها برمی‌گرده. فصل پایانی رو هم که در حقیقت شما با صبری که داشتید شرمنده بودیم، با این زاویه دید برای اینکه نگاه شما و بیان شما رو برای آغازین بحث داشته باشیم، نکته‌ای که به ذهنتون میرسه با این محورها که عرض کردم تبیین بفرمایید و بعد به شکل تخصصی سوالا رو مطرح خواهیم کرد و با هر سه عزیز پیش خواهیم برد.
ببینید حالا احسان خوب اساتید محترم بحث آیین رو اصلا تعریف کردن و مفاهیم به وجود این حوزه اشاره بهش داشتن، ولی نکته اصلی که در فهم آیین هست اینه که آیین ها اصولا آن چجاری جامعه جدی و مهم هست در خودشون قرار میدن و اونها رو هی به اشکال مختلف حسب شرایط مختلف باز تولید میکنن جامعه، و همون جوری که استاد عزیز من گفتن این آیین ها پویایی خودشون رو دارن و تعداد خودشون دارن. به نظر میاد اون چیزی که ما میتونیم بفهمیم این ضرباهنگ حیات اجتماعی ما، چه در نسبت اون با طبیعت، چه در نسبت اون با سایر گروه‌های اجتماعی و چه در تنظیم امورات خودمون، از خلال آیین ها انجام میشه. مثال خیلی خوبی شما دارید در باب نوروز. نوروز یکی از کارکرداش خوب تنظیم نظم اجتماعی و نظم معیشتی بوده، رابطه انسان ایرانی با طبیعت تنظیم بله. و همه اینها رو توی یک نظم کیهانی خیلی دقیق و بسیار پیچیده قرار میده. به همین خاطر من فکر میکنم مسئله آیین ها دریچه خیلی خوبی برای فهم جامعه ایرانی هست، هم پویایی های جامعه رو میشه درش دید، هم تداوم ها رو میشه دید، به همین که چگونه این جامعه از خلال مکانیزم خلاقانه تونسته امور و مسائل خودش رو تنظیم کنه و حل کنه. این و البته آیین‌ها میتونه در یک جایی موجب اختلال بشه، مثلا آیین‌ها بیش از حد فربه بشن، بیش از حد باد بکنن اصطلاحاً، یعنی بیش از حد حجیم بشن و بیش از حد از اونها رو قرار بشه کار بکشیم، آیین‌ها هم تخریب میشن. به واسطه آیین‌ها
بی نهایت ظرفیت ندارن و بی نهایت قابلیت توسعه ندارن. این نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد.
قطعا همین گونه هستش. نکته بسیار دقیقی بود. خب جامعه فرمرزی بزرگ، ابتدا زاویه دید شما رو من با اجازه از جامعه میشکرای زاویه دید شما رو، چون میخوایم بحث رو تغییر بدیم و نمیخوام از نکته که خودتون بهش اشاره داشتید خدای نکرده حداقل من غفلت بکنم، درباره عذرخواهی میکنم مبحثی که درباره آیین ستیزی بود، اون رو هم از زاویه دیدتون تبیین بفرمایید تا فصل جدیدی در این گفتگو رو باز بکنیم.
بله چشم. ببینید من عرض کردم که آیین‌ها در یک بستری به وجود میان، حرکت میکنن و تا حدودی خود مختار هستن.
بله.
درسته، حرکت‌های جریان‌های قدرت‌های اونها رو کند میکنن ولی متوقفش نمیکنن. آیین‌ها همون گونه که آقای دکتر فاضلی هم خوب بهش اشاره کردن، آیین‌ها کارکردی دارن. تا زمانی که اون کارکرد بر اون مترتب هست، آیین باقی میمونه و با هیچ قدرت متوقف نمیشه. زمانی که کارکردش رو از دست میده، اون زمان اصلا نیازی به قدرت نداره، خود به خود فرمش و صورتش عوض میشه، میتونه در یک در واقع چهره دیگه ظاهر بشه. شما اگر یک خود در واقع تاریخ یکی از جشن ها مثلا آخرین چهارشنبه سال در نظر بگیرید، میبینید در یک فرایندی در یک دوره زمانی حالا چند هزار ساله از شکل‌های متعدد به امروز که ما جشن چهارشنبه آخر سال داریم به این شکل پدیدار شده. آنچه که هست در گذشته این چنین نبوده، در واقع دوره‌های مختلف با توجه به نیازهای متفاوت، با توجه به شرایط زیستی جامعه، شکل‌های خاص خودش رو گرفته. به همین خاطر یک سری از افراد، من این رو قبول دارم، یک سری از افراد میان و با آیین‌ها مقابله میخوان بکنن، و چه آیین‌های ملی و چه آیین‌های مذهبی، ولی تاریخ نشون داده همه آیین‌ها به گونه‌ای باقی موندن تا زمانی که اون کارکرد وجود داشته. و یک مسئله‌ای که آقای رحمانی بهش اشاره فرمودن که آیین‌ها زمانی که فربه میشن و زمانی که دیگه اون ظرفیت رو ندارند هم دچار مشکل میشن، ما یک زمانی میاییم و آیین زایی میکنیم. همان گونه که آیین ستیزی میتونه در واقع بیاد و مشکلاتی رو ایجاد کنه و یا اصلا نتیجه ای نداشته باشه.
بله بله.
دومش آیین زایی هستش، یعنی ما بخوایم فارغ از نیازهای جامعه، فارغ از فرهنگ، خودمون بیایم آیین‌های رو تولید بکنیم که آقای میرشکرایی و آقای رحمانی هم بهش اشاره داشتن. زمانی که ما میایم بر حسب نیاز خودمون، جایگاه حالا قدرت یا هر چه هست، یا برنامه‌های فرهنگی خودمون، برنامه‌های آموزشی خودمون، آیین تولید می‌کنیم، چون از در واقع بطن جامعه، از درون فرهنگ، از درون اسطوره‌ها، از درون زندگی مردم برنخواسته، یا در کوتاه مدت از بین خواهد رفت، یا در واقع زندگی مردم اختلال ایجاد خواهد کرد. که اون رو جناب آقای رحمانی به عنوان حالا فربه کردن یا چاخ کردن، شاخ و بال زیادی که به آیین‌ها بدیم، این وضعیت رو میتونه به وجود بیاره. به همین خاطر ما یک باید آیین‌ها رو اگر مصداقی بهشون نگاه بکنیم، میبینیم که آیین‌ها هر کدوم در زمان خودشون یک نیاز روحی رو، روانی رو، و حتی نیاز اجتماعی رو، نیاز زیستی رو برآورده کردن و به تناسب اون تغییر شکل دادن. و الان نکته دیگه‌ای رو که باز آقای دکتر فاضلی بهش اشاره کردن که امروز تکنولوژی اومده و یا حتی نوع کار و مدرسه اومده آیین‌ها رو ما رو تغییر داده، دقیقاً نکته به جایی هست. دقت بکنید که این آیین‌ها در گذشته آیین و معیشت در دل هم بود.
بله کاملا.
یعنی شما مثلا در جشن خرمن ما، آیین مهرگان ما در درون در واقع جشن کشاورزی ما بود، خدر و برداشت محصول ما بوده. جشن تیرگان ما همینطور، جشن حالا آیین‌های دیگه ما به همین شکل، اون کار ما و آیین‌های ما در درون همون، حتی کار ما با موسیقی‌های ما در درون هم بودن که حالا شاید در برنامه‌های بعدی باشه. که باید بهش اشاره بکنیم. به همین اما الان وقتی که اون شیوه معیشت از بین رفته و ما اومدیم کار یک جا قرار گرفته، اوقات فراغت و این آیین‌ها در قسمت دیگه قرار گرفتن، خب مسلماً شکلش تغییر پیدا میکنه. یک مسئله رو من فقط در انتها اشاره بکنم در اینجا، وقتی ما میایم به صورت برنامه‌ای و به عنوان این که ما قرار این رو از طریق رسانه‌های گروهی، از طریق روشنفکران، از طریق برنامه‌ها و جشنواره‌ها این آیین‌ها رو تبلیغ بکنیم، اینها یک امر ویترینی میشه. یعنی شما جشن انار رو اگر بیای در یکی از در واقع پارک های تهران برگزار بکنی که مربوط به کردستان هست، آخر آذر، این جشن انار در درون کردستان معنا داره.
بله، وقتی اونجا
روز بازنمایی میکنه ولی کارکرد نخواهد داشت.
ولی حداقل در حوزه معرفی که بسیار بسیار سهم بالایی داره. حالا مسئله‌ای که اتفاقا به عنوان فصل جدید میخواستم با هر سه عزیز مطرح بکنم، امشب شوربختی من در بیان برخی از رفتارهای ضد فرهنگ هموطنان هم بسیار بسیار فراوانه. ما در آیین‌های سوگمون به ویژه در میان مردمان لرنشین یا حتی در منطقه ترکمن مویه‌هایی داریم که شاید سابقه و سابقه بسیار بسیار کهنی رو برای اونها میتوانیم متصور بشیم، مویه‌هایی که حتی در بسیاری از موارد شکل زبانی و بیانی و کلامی ندارن و کاملا آواییه و همین مسئله کهن دیرینه بودن این مسائل رو اثبات میکنه. امروز به واسطه فضای مجازی دوستی یا عزیزی فصلی از یکی از مویه‌های سوگمندانه زنان منطقه لر یا مردان منطقه ترکمن من رو در فضای مجازی منتشر میکنه بدون اینکه بخواد دانشی از این مسئله داشته باشه، دو آیکان خنده میذاره و چند جمله متاسفانه بیخردانه رو پایین اون مطلب مینویسه و شروع میکنه حالا فایلی که از زاویه دید خودش تولید کرده رو شیر کردن، تو گسترش دادن، توسعه دادن و به اشتراک گذاشتن. عزیزان دیگری که متاسفانه هم اونها هم ممکن است این دانش رو نداشته باشند، این دست رو بالا میگیرن، خود این مسئله در حقیقت به جای ختم میشه که مثلا دو پژوهشگر، دو متفکر که در حوزه مردم شناسی، قوم شناسی یا پدیدارشناسی و رفتارشناسی منطقه لرستان یا مردمان ترکمن عزیزمون هستن، میان شروع میکنن به آگاهی سازی با زبانی کاملا علمی، متاسفانه از سوی همان مردمی که هر چیزی رو وسیله برای خنده قرار میدن با برخوردی ناشایستر مواجه میشن. اینجاست که مسئله یا مقوله‌ای به نام آموزش فراگیر حتی فرهنگ عامه نیازمند این مسئله است. اتفاقی که اگر خیلی زودتر از اینها به دادش نباشیم، این بحث نگاه قومیتی که در بعضی از موارد به نزاع‌هایی هم داره منتج میشه، همه ما هم در سفرهای کوتاهی هم که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب داشتیم شاید اون رو به شکل مستقیم تجربه کردیم یا احیانا تجربهش رو شاهد بودیم. اینجاست که فرهنگ عامه یا لزوم بازشناسی فرهنگ عامه، جناب دکتر فرازی به نکته جالبی به نام پدیدارشناسی اشاره کردن. اصلا پدیدارشناسی فرهنگی جناب میشکرایی، ما توی بدنه از کوچکترین نهاد اجتماعیمون خانواده بگیرید تا نهادهایی که ازش انتظار داریم، آموزش و پرورش، آموزش عالی، نمیدونم جامعه، سطح کلان، بدنه پژوهشگاه‌ها، اندیشکده، آیین‌ها، در این پدیدارشناسی فرهنگی چه کسی است که بیاد چنین مواردی رو نشان بده؟ اینکه ما خودمون آیین خودمون رو، سنت خودمون رو، فرهنگ خودمون رو برای 30 ثانیه خندیدن چنین به استهزاء بگیریم، تیشه زدن به ریشه های فرهنگیمون نیست؟ چه انتظاری از این نسل امروز میشه داشت؟ ما قرار ما میراثدار باشیم دیگه، آخر من نمیدونم
این مقدار هرس خوردم. نه، این ماجرا رو باید نمیداری بهش از زاویه دیگری نگاه بکنیم. ما اصولا در کشوری زندگی میکنیم که باقی مانده یک در واقع چهار راه تاریخی بزرگ بوده. یعنی ما دوست. از ادوار بسیار کهن تا به امروز، از روزگاری که مرزهامون تا آن سوی اروپا و تا آن سوی سرزمین‌های شرقی می‌رفته تا به امروز که مرزمون به این 1,648,195 کیلومتر مربع محدود شده، یک چیز رو همینطوری با خودمون حفظ کردیم، یعنی هی تقلید شده و اون این چهار راه حوادث بودنه. انگار ما در بون و ریشه و ژنمون یاد گرفتیم با مسائل با خنده برخورد کنیم. حالا نسل جدید گاهی این موضوعات رو به شکل دیگری ازش استفاده میکنن. ولی خب شما مسائل دیگه اجتماعیمون هم ببینین، همین اتفاق براش میفته. مثلا چه میدونم یه چیزی گرون میشه، همه واسهش چوکتر میرن، بهش میخندن، بعدم قضیه تمام میشه میره. یا نمیدونم یه اتفاقی میفته واسهش یه چیز خنده‌دار بلافاصله، یعنی هنوز اون اتفاق نیفتاده ماجرای خنده‌دارش اومده. هر کدوم از این مسائل رو که شما بهش نگاه میکنید میبینید که یک ریشه مشترک با اون چیزی داره که شما فرمودید. ما برای ایجاد خنده و برای تفریح باز دوباره الگویی نداریم. چون الگویی نداریم از هر چیزی استفاده میکنیم. ممکنه به قول فرمایش شما یک مویه لوری یا یک در واقع موسیقی خاصی که مربوط به یک حوزه فرهنگی هست از لحاظ من موضوعی ناشناخته باشه، ولی در ذهن من یک جریان خنددار رو متبادر بکنه. این که من باید از این استفاده بکنم برای خنده یا نه، این برمیگرده که اصولا چقدر برای من تعریف شده که فرهنگ چیز ارزشمندیه.
درست.
این موضوع اصلاً یک جریان نیست که به نظر من در 200 سال گذشته در ایران یک کار زیرساختی روش انجام شده که ما دانشی نداشته باشیم. یعنی آن چیزی رو که داشتیم به عنوان چیز ناقص تلقی کردیم و آن چیزی رو که از بیرون به ما رسیده به عنوان چیز کامل پنداشتیم و اون رو جذب کردیم. ظرفمون هر روز از داشته‌های خودمون خالی‌تر شده و هر روز چیزهای دیگه‌ای رو که بیرفته
با اون سن درش شده. مثلا در حمله اقوام دیگر که برای نابودی فرهنگ مود، حالا مقوله زبان رو بخوایم اشاره بکنیم، به هر حال زبان تونست به حیات خودش ادامه بده. من الزاما نمیگم که ما داریم طرح تئوری توخم توسعه رو داریم و نه، خب قطعا هم هست، تو این قضیه هم تردید نیست که دشمنان تا بن دندان مسلحی داریم، ولی چگونه است در این گذار 200 ساله با همه قدرتی که دشمنان داشتن نهادهای داخلی مثلا مقابله ای بکنن که ما به امروز به همین
علتش اینه رسیم. که علتش اینه که اونها از خودمون به فرهنگ ما آشناترن. شما میبینید که پژوهشگران فرانسوی، آمریکایی، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، از هر کشور و در واقع قدرتی در جهان که دوره‌ای قدرتمند بوده، تمام هم و غمشون رو گذاشتن که فرهنگ این حوزه رو شناسایی بکنن. یعنی از دوره‌ای که پرتغالی ها آمدن، بعد انگلیسی ها آمدن، هر کدومشونه که شما نگاه میکنید میبینید انقدر که اونها راجع به ما کتاب نوشتن، خودمون کتاب راجع به خودمون نداریم. انقدر که برای ما اهمیت داره که بریم ترجمه فلان پژوهشگر مثلا آمریکایی رو بخونیم، ترجمه کنیم، بریم بر اساسش نظریه پردازی بکنیم، نمیریم سراغی که ببینیم چقدر پژوهشگران خودمون کار کردن. این نگاه نگاهی است که موفق میشه. حالا کار ندارم که این دشمنه یا یک فردی است که میخواد تصاحب، اصلا به این نگاه بهش نگاه نمیکنم، دارم اون موضوعی رو که طرح کردیم از نگاه خودم تفسیر میکنم که چرا این اتفاق افتاد.
بله.
این که ما راجع به خودمون اطلاعات کمتر داریم و دیگران اطلاعات راجع به ما بیشتر دارن، ظرف ما رو هر روز خالی تر میکنه و اعتماد به نفسمون رو کمتر.
درود باشه.
اما به جای که این همه حرف منفی بزنم، میخوام یکم حرف مثبت هم بزنم. این روزهایی که ما توش زندگی میکنیم، خوشبختانه یک جریانی اتفاق افتاده که نهادهای فرهنگی غیر دولتی و مردمی بسیار فعال شدن برای کسب اطلاعات صحیح. در کنار این موضوع نهادهای دولتی هم به این فکر افتادن که با اینها همکاری بکنن. الان حداقل در طول این دهه گذشته که من ارتباط تنگاتنگ داشتم با این جریان، میبینم که چقدر کمک‌های در واقع تعاملی، رفتارهای تعاملی اتفاق میفته، چقدر کمک‌های دو طرفه اتفاق میفته برای اینکه اطلاعات صحیح منتشر بشه.
بسیار امیدوار کنم.
ولی خب کماکان حجم این اطلاعات به نسبت اون ضد اطلاعاتی که داره اتفاق میفته کمتره. ولی در واقع امید میره که در آینده نچندان دور این اتفاق تغییر بکنه، یعنی جهت این فلش برگرده به سمت اینکه ما داشته هامون رو بیشتر بهش توجه بکنیم، حداقل اینکه در همین ماهی که توش گذشت، امروز امشب شب آخرش هست بهمن، ما یک جریانی رو در این 10-20 سال گذشته داریم به نام ولنتاین که در 25 بهمن همه میرن دنبال خرید یه هدیه و هم از مذهبی و غیر مذهبی و ملی و غیره همه این کار میرن میکنن. اما حداقل 4-5 ساله که من میبینم به شدت مردم دارن به این فکر میکنن که ما جشن سپندارمذگان داریم، چیه ماجراش، چیه اصلا اسپندتایر میتی کیه، اینا موضوعاتی است که آتش و علاقه مردم داره بهش دامن میزنه، هیچ کس براش برنامه‌ای نریخته. اون موضوعی که جناب فرامرزی عزیز اشاره کردن یا دوست عزیزم جناب رحمانی اشاره کردن، اینها بسیار نکات ظریفی است، یعنی کارکردهای اجتماعی یک جریان، اینها داره کارکرد پیدا میکنه. چون کارکرد پیدا میکنه، اگرچه ممکنه مدتی ازش دور شده باشیم، ولی دوباره داره زنده.
بسیار امیدوار کننده است. امشب احساس میکنم که بخش تلخ سیاه قضیه رو من دارم مطرح میکنم و بخش امید، بخش روشناییگر رو جناب میرشکرایی. امید دوستان از شنونده این گونه احساس نکنن که من فقط اینجا نشستم که بازتاب دهنده تلخی ها باشم، به نکات مثبت هم اشاره.
شما چون خودتون شیرین هستین حتما آنچه که از شما شنیده میشم جز شیرینی نیست. اگر هم چیزی رو تلخ بیان میکنید، در واقع چون جستجوی شیرینی میکنید اینطوره.
بسیار بسیار سپاسگزارم از بنده نوازی شما. خب جناب دکتر رحمانی تمامقد در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم نکات اصلی اساتید عزیز گفتن. ببینید یه نکته رو باید در نظر بگیرید.
هم بفرمایید.
صدامو دارین؟
بله هم بفرمایید. بله بله.
جامعه اصولا با یک آیین کار نمی‌کنه. شبکه‌ای از آیین‌ها داره که امور مهم و بنیادین خودش را به عبارتون قواعد بنیادین خودش را توشون به اصطلاح بازسازی می‌کنه، تو جامعه درونی می‌کنه. ما یه سری آیین‌ها داریم، تنظیم رابطمون با منابع طبیعیمونه، با معیشتمونه، با نظام اخلاقیمونه، با جهان بینیمونه، با مذهبمون، همه تنظیم میکنن. اتفاقی که ما در چند اشاره خیلی مختصری شد این قضیه، اتفاقی که در دوره معاصر مواجه شدیم، تعارض بین ترجیح بین سیستم های آینیه. ببینید جامعه ایرانی به طور سنتی یه سری سیستم های قمری داشت که دینی بود، توی بخش اسلامی
بله، دارم بله، بله.
یه سری سیستم های شمسی داشت که بازمانده سنتش بود و در این حال بنیان‌های نظم یا در باهنگ اجتماعی و معیشتی باشون تنظیم می‌کرد و بخش کارگرد خیلی اساسی براشون بود. اتفاقی که در قرن اخیر برام افتاد که این تعادل همش به طور تعمدی توسط سیاست‌های فرهنگی به هم افتادیم. یعنی ببینید شما آیین چهارشنبه سوری رو نگاه کنید، ما چندین دهه با نیروی پلیس می‌خوایم سرکوبش کنیم، نتونستیم. این آیین احتمالاً یه چیزی رو در جامعه بر عهده گرفته که ساکت نمی‌شه. و اتفاقا این مداخله ها این آیین رو به یک کجکار کردی کشوندن که داره به جای سامان دادن به نظم زندگی، داره نظم زندگی مختل میکنه، ما هر سال تلفات داریم. ببینید این ترجیح های نامتقارن، یه ترجیح هایی که ناشی از عدم شناخت یا سوء تفاهم نسبت با اینها هست، این خیلی مهمه به نظرم.
کامله.
این مشکلی که ما در ایران امروز داریم. به همین خاطر یه دفعه ببینید جوانه ما پا میشن میرن به سمت ولنتاین. ولنتاین بد نیست، چیزی نداره، ولی دلیل رفتن نه یک در گستره جهانی در یک آشنایی با یک آینه خوب، دلیل رفتن یک نوع ریاکشن به وضع موجوده که ما اون هی مشروعیتش رو تخریب کردیم و به آدم ها اجازه ندادیم منابع فرهنگی خودش رو بشمارن. ببینید شما یه دور تقویم ما رو باز کنید، بخش زیادی از مناسبت ها برای مردم تفهیم نیست. یعنی ما اون مناسبت هایی که در یک منطقه آینی برجستشون میکنیم برای مردم تفهیم نشده یا مردم باش ارتباط برقرار نکردن. بخشش نه همش، بخشش خیلی خوب جا افتاده. لذا این عدم تقارن و یک اصلا گذاری هایی که داره اختلال ایجاد میکنه در نظم آینی، خب یه مشکل ایجاد میکنه. به هر حال آین ها جاودانه نیستن. آین ها وقتی خلق میشن با یک نیروی اجتماعی خلق میشن و به واسطه همین نیروی و منابع اجتماعی هستن که توسعه پیدا میکنن و بقا پیدا میکنن.
درست.
ولی وقتی هی ما این ذخیره منابع و حمایت های اجتماعی از آیین ها رو کم کنیم، آیین ها تضعیف میشن. و به همین خاطر نکته ای که دوستون شما مثال زدین، به گاهی اوقات میخندیم، تمسخر میکنیم آیین هایی که بسیار دقیق تر از اون که اصلا بهش فکر کرد. ما به جای اینکه بیایم آیین ها رو پردازش کنیم، وارد ادبیات، هنر و موسیقی کنیم و مردم قدر این ذخیره غنی رو بدونن، بسیار میذاریم تضعیفشون میکنیم، از یک جایی به بعد به مسابقه یک امر ناخوشایند بهش نگاه میکنیم و این متاسفانه در بسیار از حوزه های آینی هست. من خاطر ببینید کل بحث دوستان من اینو میتونم که در آیین ها ما یک ذخیره غنی نمادین داریم از میراثی که حاصل تدبیر و تدبر یک نسل‌های متوالی هست. ما به جای اینکه این ذخیره رو بیایم توسعه‌اش بدیم، شناساییش بکنیم، به جامعه معرفیش بکنیم، متاسفانه میایم چیکارش میکنیم؟ داریم تضعیفش میکنیم، تعادلش رو به هم میزنیم. اون میزان از انرژی اجتماعی که باید بهش وارد بشه تا بتونه پویایی‌ها و کارکردهای خودش داشته باشه رو ازش میگیریم و گاهی اوقات آیین‌ها دارن با چنگ و دندون برای بقای خودشون میجنگن، که نمونهش همون چهارشنبه سوری که از هفته آینده شروع میشه. یعنی ما نمیدونیم باید چه بکنیم. ببینید وقتی یک آیینی علارغم این همه کنترل و نظارت باقی میمونه، یعنی یک کاری رو داره انجام میده، پس اجازه بدیم در حالت تعادل این کارو انجام بده. من فکر می‌کنم این مسئله برهم خوردن نظم آیینی به واسطه عدم به هم زدن تعادلشون، بله، به واسطه تقویت بیش از حد بخشی از اون و به واسطه تضعیف تعمدی و آگاهانه بخش دیگه، یه مسئله مهمیه که این شیفتگی به آیین‌های نوپدید بر ما ایجاد می‌کنه. چون ما نمی‌فهمیم چیکار باید بکنیم، جامعه مختل شده نظم آیینیش و ما یک دفعه به طور شیفتواری میریم سراغ آیین‌های جدید، اصلا یا می آیین‌های جدید خلق می‌کنیم. ببینید خیلی مهمه، ابداع آیین‌ها خوش یکی از پویایه‌های جامعه است، ولی نباید به معنای این باشه که آینه قبلی رو تعمدن از کار انداختیم که آینه جدید خلق کنیم.
دقیقاً همین گونه است.
این اون چیزی است که ما در جامعه بهش احتیاج داریم، بهش بپردازیم.
حالا چون هم در فرمایش جناب میرشکرایی هم در سخنان شما به آیین چهارشنبه آخر سال اشاره شد، آیین که دیگه پدیده ایست که طی چند وقت اخیر بیشتر یک جنگ هست، اما یک اتفاق خوشایندی که منی که در کودکی این تجربه رو نداشتم در مواجهه با پدر و مادرم که به من بگویند که چه بوده، حداقل پدر مادرای امروز، حالا من نمیدونم این یکی از خوبی های فضای مجازی است که داره گستره اطلاعات و اشتراک گذاری اطلاعات تا این حد قابل دسترس میکنه، یا فرهنگی است که حداقل نسل امروز نسبت به پیشینیان ما داشتن که برای فرزندانشون این مسئله رو توضیح میدن و اگر این روند ادامه داشته باشه قطعا این جنگ و نزاعی که به واسطه حالا هر دلیلی، من به دلایل فروخورده و باستاب ها و مسائلی که دوستان عزیز اشاره میکنن با همه احترامی که قائل هستم ورود نخواهم کرد، امید که البته این اتفاق ها نه فقط به واسطه این آیین، این پدیدارشناسی گذار فرهنگی که ما شاهد هستیم، در همه موارد هم اتفاق بیفته. نکته هم که شما جناب رحمانی اشاره کردید، البته که باید این مسیر عدالت گونه هم چه توسط مسئولان چه البته دیگر نهادها مورد توجه قرار بگیره. جناب دکتر کاظم فرمازی در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. ما نکته‌ای رو که باید بهش اشاره بکنیم در ارتباط با اینکه ما چگونه این آیین‌ها رو نگه داریم و بمونن، یک قسمت کار برمیگرده به حالا سیستم، به رسانه‌های جمعی، بله، و آنچه که قدرت رو در اختیار دارن، ارزش دادن به این هاست. یعنی ما بعضی موقعی، حالا من واژه رو از سرخپوستان وام میگیرم، امور مقدس و نامقدس، مقدس نه به مفهوم مذهبیش نمیگم، یعنی اونهایی که یک جایگاه ویژه‌ای برای خودشون دارن.
درست.
الان مردم به جشن یلدا در واقع این بی‌احترامی که شما فرمودید ازش جوک درست بکنن و یا بخندن رو ندارن، یک امری شده، یک جایگاه خاص دارن. تخت جمشید رو چنین کاری رو براش نمی کنن. به همین خاطر ما آیین‌های خودمون، چه آیین‌های قومی رو میخواد در لرستان باشه، در کردستان،
بله،
باشه،
بله،
در
گیلان،
بله، باشه، ما اول این آیین‌ها رو به گونه ای اون ارزش به جایگاه رو بهشون بدیم. این ارزش دادن به آیین‌ها در واقع عاملی برای وحدت هست. بعضی موقعی ما گمان میکنیم که بعضی از آیین‌ها مال ما نیستن. وقتی ما یک مقدار نسبت به آیین‌ها بی توجه میشیم و اونها رو یه مقدار سعی میکنیم کمرنگ بهش توجه بکنیم، این آیین‌ها خودشون ابزاری میشن در مقابل ما. فکر کنم آقای رحمانی بهش اشاره فرمودن که بعضی موقع چهارشنبه سوری مقابله میشه در واقع در مقابل ما، در صورتی که اگر اون ارزش قرار بگیره، ما در واقع بگیم این جشن آخر سال، این بخش از آیین‌های ماست و اومده این وحدت رو ایجاد بکنه، یک کارکردهای خاص خودش داره و اماکن ما به اماکن آیینی هستن.
بله.
به همین شکل ما یک قسمت رو در واقع این رو انجام بدیم، یک قسمت دیگه ما فضای لازم رو برای این آیین‌ها اجرا بکنیم، ایجاد بکنیم. وقتی فضا ایجاد بشه، این ایجاد شدن فضا برای آیین‌ها و مکان‌های آیینی خود به خود این آیین ها رو میاد در واقع در دایره خودمون قرار میده، نه در خارج از دایره ما. ما بعضی موقع یک سری از خطاهایی که صورت میگیره اینه که آیین های خودمون رو به دیگران میدیم. یعنی ما بعضی موقع، حالا الان که اینگونه نیست، خدا آقای میرشکرایی که دیگه اصلا مسئول پژوهشگر بخش نوروز هستن، زمانی که یک مقدار کم توجهی به نوروز شد، نوروز رفت اون ور خط، یعنی انگار که مال یک گروه دیگه اون ور خط بود، اونها باید نوروز رو دیگه میکردن.